ساعت 20 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. گروگانگیری در کافه در سیدنی با حمله پلیس استرالیا به پایان رسید. حسن روحانی به مسئولان بانک های ایران گفت برای تعامل با آینده و دنیا آماده شوند. و گروه جبهت النصره یک پادگان نظامی را در استان ادلب اشغال کرد. سلام و شب بخیر به شما شنونده های رادیو فردا. آزاده اسدی هستم و در این بخش خبری با شما خواهم بود. پلیس ضد تروریسم استرالیا با حمله به کافه‌ای در مرکز تجاری سیدنی به ماجرای گروگانگیری که در آن بعد از 16 ساعت اتفاق افتاده بود پایان داده است. پلیس ضد تروریسم دقایق پیش برای نجات باقی مانده گروگان‌ها به این کافه یورش برده بود. اجازه بدید جزئیات رو در همین زمینه با همکارم الهه روانشاد دنبال کنیم که این خبر رو دنبال کرده. آخرین اخبار رو برام بگید.
سلام عرض میکنم خدمت یکایی که شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. آزده همون گونه که گفتید باید بدونیم که بیش از 16 ساعت این گروگانگیری به طول انجامید و بالاخره به پایان رسید. پلیس ضد تروریسم استرالیا کافه لینت، شکلات فروشی لینت رو در سیدنی در تصرف خودش داشت. بعد از اینکه چند گروگان در حالی که دستاشون رو به حالت تسلیم بالا آورده بودن از کافه بیرون دویدن و صداهای شبیه به انفجار یا شلیک اسلحه هم به گوش رسید، پلیس به درون کافه هجوم برد.
تا پایان عملیات گروگانگیری چند نفر کشته یا زخمی شدن طبق این اخباری که تا این لحظه منتشر شده؟
خبرهای تایید شده چندان زیاد نیست، اما خبرهای تایید نشده از کشته شدن و زخمی شدن چندین نفر حکایت داره و در همین لحظاتی که با شما صحبت میکنین شبکه تلویزیونی آمریکایی CNN به طور قطع از کشته شدن دو نفر و مجروح شدن سه نفر خبر داد که وضعیت اونها رو هم خطرناک اعلام کرده.
اما هنوز مشخص نیست که گروگانگیر بین این تعداد باشه.
تا به این لحظه خیر.
آخرین اطلاعاتی که در مورد گروگانگیر منتشر شده این هست که اون مظنون اصلی در واقع یک پناهنده ایرانی محسوب میشه، درسته؟
در مورد اون اطلاعات زیادی تا حالا رسانه‌های استرالیایی پخش کردن. شیخ هارون مونس یا همون محمد حسن منطقی، گروگانگیری که در کافه سیدنی مردم را به گروگان گرفته بود، متولد ایران از سال 1996 میلادی یعنی 18 سال پیش به استرالیا پناهنده شده و در این سالها به برخی جرم ها متهم شده. اون متهم به تعرض جنسیه و به عنوان فردی شناخته میشه که برای خانواده سربازان استرالیایی که به طور مثال در افغانستان می جنگیدن و کشته شده بودن نامه های تنفرآمیز می فرستده. متهم به 40 فقره جرم و تعرض جنسیه و همچنین متهمه که در قتل همسر سابق خودش شرکت داشته. وکیل سابقش گفته که ایدئولوژیش به قدری قویست یا قوی بوده که عقل سلیم او را مخدوش کرده و 49 ساله هم هست و در حال حاضر با وثیقه آزاد بوده.
خیلی متشکرم از شما الهه روانشاد با ما بود. آخرین اخبار مربوط به گروگانگیری در کافه در سیدنی رو شنیدید که دقایق پیش با حمله پلیس استرالیا به پایان رسید. اگر همراه رادیو فردا باشید میتونید در بخش‌های آینده جزئیات بیشتر رو از همینجا دنبال کنید. اما ادامه میدیم بخش خبری رو. مذاکرات هسته‌ای بین معاونان وزیران خارجه ایران و آمریکا بعد از ظهر دوشنبه در ژنو آغاز شد. هدف از این مذاکرات حل اختلافاتی است که بر سر راه رسیدن به توافق جامع هسته‌ای وجود دارد. در این مذاکرات عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی معاونان وزیر خارجه ایران و بندی شرمن قائم مقام و معاون سیاسی وزیر خارجه آمریکا و همچنین کارشناسانی از سوی دو طرف شرکت داشتند. در خبر دیگر، حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز دوشنبه خطاب به مسئولان بانک مرکزی و دیگر بانک‌های ایران گفته است برای تعامل با دنیا آماده شوند. او گفته است در آینده نزدیک سرمایه‌گذاران فراوانی به ایران وارد خواهند شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای روحانی که در مجمع سالیانه بانک مرکزی سخنرانی می‌کرد گفت گروه اندکی که از آب گلالود ماهی می‌گیرند از برداشتن تحریم‌ها خوششان نمی‌آید، ولی اکثریت قاطع در کشور به دنبال رفع تحریم‌ها هستند. در ادامه همچنین بشنویم از علیرضا جزینی، قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر، که گفته است در 8 ماه اول امسال 1762 نفر با اثر سوء مصرف مواد مخدر در ایران جان خود را از دست دادند. علیرضا جزینی مصرف بیش از اندازه مواد مخدر یا مصرف مواد ناخالص را یکی از دلایل مربوط به این مسئله ذکر کرد و گفت که کمیته ویژه‌ای در زمینه موضوع مرگ و میر معتادان تشکیل شده است.
در گزارش این هفته کارنامه، اعتراض تشکل‌های کارگری ایران به افزایش قیمت انواع نان مورد بررسی قرار می‌گیرد. با من بهروز کارونی در ساعت 6:30 دقیقه عصر روز دوشنبه به وقت تهران در برنامه کارنامه همراه باشید.
در ادامه یک گزارش بشنوید. پلیس فرانسه بامداد دوشنبه در عملیاتی سراسری 10 نفر را در چند شهر این کشور از جمله پاریس در ارتباط با گروه‌های جهادی بازداشت کرد. جزئیات را از جواد کوروشی بشنویم.
در حالی که در صحنه‌های جنگ میان اسلامگراهای افراطی دولت اسلامی و نیروهای ائتلاف غرب و عرب در سوریه و عراق گلوله و بمب رد و بدل می‌شود، در خیابان‌های شهرهای اروپا درگیری‌های سیاسی میان گروه‌های مخالف اسلام افراطی با مقام‌های دولتی از یک سو و با مدافعین تکثرگرایی از سوی دیگر به شدت در جریان است. در آلمان، یکی از بزرگترین کشورهای اروپا با کمی بیش از 10% جمعیت مهاجر، راهپیمایی بیش از 10,000 نفر در شهر درستن در هفته گذشته در مخالفت با به گفته راهپیمایان اسلامی شدن اروپا طوفانی از بحث و درگیری‌های اجتماعی را به راه انداخته است. به ویژه اینکه این راهپیمایی در ایالتی از آلمان بود که تنها حدود 2% جمعیت غیر آلمانی و رقمی کمتر از آن مسلمان دارد. حرکت موسوم به پگیدا یا میهن پرستان اروپا علیه اسلامی شدن غرب، دومین جنبش راستگرا پس از گروه AFD آلترناتیو برای آلمان است که وارد صحنه سیاسی شده است. به گزارش رسانه‌های آلمان، سازماندهان این راهپیمایی گروه‌های راست افراطی بودند و به همین دلیل تشخیص مرز روشن میان گروه‌های بیگانه ستیز راست افراطی و کسانی که از اسلام هراس دارند چندان آسان نیست. شبکه اول تلویزیون آلمان روز یکشنبه گزارش داد که زیگمار گابریل، رهبر حزب سوسیال دموکرات آلمان و وزیر اقتصاد این کشور، از جنبش پگیدا خواسته است مرز خود را با نئونازی‌ها روشن کند. رالف یگر، وزیر داخله ایالت نوردراین وستفالن، هم 4 روز پیش در کنفرانس سالانه وزرای داخله ایالات آلمان پگیدا را نئونازی‌های کت و شلوار پوش خواند. توماس دمزیه، وزیر کشور آلمان، در گفتگو با شبکه اول تلویزیون آلمان با تاکید بر این که جامعه آلمان با خطر اسلامی شدن روبرو نیست گفت پگیدا می‌خواهد از ترس‌ها و نگرانی‌های مردم عادی به سود خود بهره برداری کند. مخالفت‌های ساکنین محله‌های شهرهای آلمان با سازماندهی سکونت جنگ زدگان سوری و دیگر پناهندگان در شهرهای مانند هامبورگ، برلین و نورنبرگ هم به باور در هم‌آمیختگی احتمالی جنبش‌های مخالف با اسلام افراطی با جنبش‌های نژادپرستی و بیگانه ستیز دامن زده است. در حالی که پنجشنبه شب محل‌های آماده شده برای سکونت پناهندگان در شهر نورنبرگ طعمه آتش کینه راستگراهای افراطی شد، روز یکشنبه حدود 15,000 نفر از ساکنین شهر کلن برای اعلام مخالفت خود با نژادپرستان به خیابان آمدند. اما این تنها آلمان نیست که با پدیده گروه‌های خواهان مبارزه با اسلام افراطی آمیخته با راستگرایی و بیگانه ستیزی دست به گریبان است. دولت اتریش لایحه جدید قانون اسلام را به بحث گذاشته است، قانونی که قرار است مانع از رویکردهای افراطی به ویژه در میان جوانان شود و اسلامی را تقویت کند که در انطباق با ویژگی‌های جامعه اتریش است. به نوشته روزنامه آلمانی دی ولت، در هلند گرت ویلدرس، سیاستمدار 50 ساله‌ای که سالها در پارلمان هلند مبارزه با اسلام را رهبری می کند، نفرت خود از اسلام را با نتیجه تجربه خود در سفرهایش به کشورهای عربی و علاقه شدیدش به اسرائیل توضیح می دهد. حزب اسلام پس از تأسیس خود در بلژیک در سال گذشته خواستار اجرای قوانین شریعت در بلژیک شد که واکنش شدید دولت و افکار عمومی در این کشور را به دنبال داشت. نگرانی اروپاییان این است که جنگ و خونریزی در خاورمیانه توسط اسلامگراهای اروپایی که در اروپا متولد و بزرگ شدند و اکنون در کنار داعشی‌ها در سوریه و عراق می‌جنگند به اروپا منتقل و این جوامع را با چالش‌های تازه روبرو کند. بر پایه تخمین نهادهای امنیتی کشورهای اروپایی، نزدیک به 2,000 نفر از شهروندان کشورهای اروپایی با پیوستن به گروه داعش خطری بالقوه برای اروپا شدند.
گزارش جواد کوروشی شنیدید. اما در همین زمینه بشنوید که گروه جبهه النصره یک پادگان دیگر نظامی سوریه را در استان ادلب اشغال کرده است. آسوشیتد پرس به نقل از دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داده که افراد گروه اسلامگرایی جبهه النصره صبح دوشنبه پادگان وادی زیف را در ادلب تصرف کرده است. این گروه روز یکشنبه 7 پست بازرسی ارتش سوریه را در اطراف شهر معارت النعمان در استان ادلب اشغال کرده بود. در خبری دیگر از حزب حاکم لیبرال دموکرات ژاپن بشنویم که در انتخابات پارلمانی روز یکشنبه پیروز شد. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، ائتلاف حاکم بر ژاپن موفق شده است 2/3 کرسی‌های پارلمان را کسب کند. این انتخابات زودهنگام در پی تصمیم شینزو آبه نخست وزیر ژاپن مبنی بر انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنگام برگزار شده است. ساختمان 14 طبقه متعلق به سازمان منطقه ویژه اقتصادی پارس در اصلویه با نام برج شهید تندگویان شامگاه یکشنبه دوچار آتش سوزی شد. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا این آتش سوزی را به مدت 7 ساعت اعلام کرده است. به گفته مهدی یوسفی، مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پارس، این آتش سوزی هیچ تلفاتی نداشته و بر واحدهای تولیدی این سازمان نیز تأثیری نداشته است. اما در ادامه باز هم گزارشی بشنویم. مقامات فلسطینی در نظر دارند روز چهارشنبه پیشنویس قطعنامه ای را به شورای امنیت سازمان ملل ارائه کنند که ضرب العجلی 2 ساله برای اسرائیل جهت پایان بخشیدن به اشغال اراضی فلسطینی تعیین خواهد کرد. خبرگزاری ها گزارش دادند که محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، این مطلب را شامگاه یکشنبه در جلسه در رام الله اعلام کرده است. جزئیات را از بکتاش خمسه‌پور بشنویم.
مرگ زیاد ابو عین، وزیر فلسطینی، در هفته گذشته که به دنبال کشمکشی با سربازان اسرائیلی در کرانه باختری دچار حمله قلبی شد، درخواستای فلسطینیان برای قطع کلیه مناسبات با اسرائیل را رقم زده است. به گزارش خبرگزاری آلمان، با این وجود مقامات فلسطینی گفتند هماهنگی امنیتیشان با اسرائیل فعلا ادامه خواهد یافت و در آینده نزدیک دوباره ارزیابی می شود. ایالات متحده از ثابت قدمترین متحدان اسرائیل با طرح فلسطینیان مخالف است و واشنگتن تلاش کرده بود محمود عباس را متقاعد کند تا از ارائه پیشنویس قطعنامه به شورای امنیت صرف نظر کند و به جایش فرصت دیگری به مذاکرات مستقیم با اسرائیل بدهد. آخرین مذاکرات فلسطینیان و اسرائیل آوریل گذشته با شکست روبرو شد. خبرگزاری ها گزارش می دهند اگر پیشنویس قطعنامه فلسطینیان در خصوص تعیین ضرب العجلی 2 ساله برای اسرائیل جهت خروج از اراضی اشغالی فلسطینی در شورای امنیت سازمان ملل به رأی گذاشته شود، انتظار می رود ایالات متحده آن را وتو کند. اگر قطعنامه پیشنهادی فلسطینیان در شورای امنیت سازمان ملل پذیرفته نشود، فلسطینیان گفتند به بیش از 500 نهاد ملل متحد و سازمان‌های بین المللی چون دادگاه بین المللی کیفری می‌پیوندند. این گام‌ها در راستای تلاش فلسطینیان برای ایجاد کشوری متشکل از مناطق کرانه باختری، نوار غزه و شرق بیت المقدس است که در عرصه بین المللی به رسمیت شناخته شود. اکثریت قریب به اتفاق کشورهای عضو سازمان ملل متحد پیش از این به اعطای جایگاه ناظر غیر عضو سازمان ملل به فلسطین رأی مثبت دادند. در همین حال بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، هر گونه اقدام فلسطینی جهت تعیین اولتیماتومی برای اسرائیل را رد کرده است. وی که روز دوشنبه برای دیدار با جان کری، وزیر خارجه آمریکا، راهی روم بود، پیش از ترک فرودگاه بن گوریون به خبرنگاران گفت:
در سالهای اخیر به طور مداوم اقدامات دیکته کردن شرایطی رو رد کردیم که به امنیت اسرائیل صدمه میزد، اقداماتی که مطابق صلح حقیقی نبوده و نیست. این بار هم اقدامات دیکته کردن حرکت‌های یک جانبه و محدود زمانی را قبول نخواهیم کرد. در واقعیتی که ترور اسلامی دارد به هر گوشه جهان میرسد، هر گونه اقدامی را رد می‌کنیم که این ترور را به داخل خانه ما، یعنی اسرائیل، بیاورد. و این چیزها را به صریح ترین شکل میگویم، دیکته کردن هایی که محکم مقابلشان نیستیم.
پس از دیدار جان کری با بنیامین نتانیاهو در روم، وزیر خارجه آمریکا قرار است روز سه‌شنبه در لندن با وزیران خارجه عرب و اروپایی دیدار کند.
بکتش خمسه‌پور گزارش میداد.
درون آنها رو عمیق‌تر ببینیم، دقیق‌تر بشنویم. نمای دور، نمای نزدیک. دوشنبه‌ها مجله شامگاهی رادیو فردا.
تکرار این برنامه رو میتونید در مجله نیمه شب رادیو فردا همین امشب بشنوید. خیلی متشکرم که تا این لحظه با ما بودید. 15 دقیقه دیگه سرخط خبرها رو از همین جا دنبال کنید.